تسهلهم، نهم تسهلوا نهم مطلب تعادل تراجم.
میگم تصویح به کلامی که به بحرانی ادعا میکرد و مثل ای زیاد داره نشون میده چقدر مظلوم بودن اون موقع. بعدن یه جایی من منبر میرفتم و اعلام بودن درس خون بودن، بعد براشون این رباطو خوندم، گفتم ببینید فضای فشردگی در واقع تحریم شیعه و شیعی تفکرات اهل بیت چقدر زیاد بوده. یعنی اونا بلد بودن، نامردا مثل الان خوششون مثل الان بوده، مظاهر رو میزدن، مظاهر یعنی هر چیزی که مظهر یه چیزیه میزدنش، نماد فلانی محبوب اندهومه بزنیدش به پاش، همه چی ببرید، آبروش رو ببرید تا آبرو اونا آبرو اصل کاریا بره. این سیره او موقع هم بوده، الان هم هست. بعد این سیره هم مال یهود بوده، این روش روش یهودی ها بوده از زمان حضرت موسی، یعنی روش ترور شخص، نه نگیم شخصیت، یعنی شخص ترور مکتب، ترور اجتماعی، یعنی از وجاهت ساقط کردن. یعنی تو به جایی که بری لهش کنی از وجاهت بندازش، کاری که اینا میخواستن تو مجلس خلق در مورد شاگردان آیت الله مصباح حفظه الله انجام بدن و تونستن انجام بدن دیگه. حالا او که شد، نه این خودیه، حالا او معلوم نیست خودیه یا ناخودیه، اینا خودی بودن در مورد اینا یه کار کردن دیگه. یعنی یه کاری کردن که دفعه قدم شروعش از بچه هایی چه به پایداری بود، توسعش کل اصولگراها رو گرفت. یعنی اینا دیگه هر چقدر دارن بابا فلانی فتنه بوده، فلانی مثلا تو کرسنت بوده، فلانی ایسنه داره داریم بر علیه، راحت اون میاد میگه که من تازه برای رئیس جمهور گفتم، من وقت ندارم بیام وزیر بشم. بعد میگن خب باشه چون وقت نداری 180 تا رأی موافق، برو رئیس جمهور، برو وزیر بشه. این مدل این که شما یک کسی رو از جایگاهش بندازید که بعد مقابل این اون بعد حالا اینو بذارید کنار اون روزه مجلس یزید ملعون که اون مسیحیه گفت که ما از حفظه داوود کسی داشتیم که این رد شد با الاغش، ما جای پای الاغه رو معبد کردیم. من از نوادگان مثلا شمعونم و چی و چی و اقدر به من احترام میکنن بعد از 300-400 سال، بعد شما چی جور با نده یه رسولتون میکنن. اینا میگه چقدر مظلومیت بوده، چقدر فشار زگی و فضا بوده که حضرات نه فکر خودشون، فکر شیعه بودن ای تو. بعد آدم تو این فضا مثلا او رو باید مصطفی جعفر معنا کنید که لولا تزویج عزا به آل ابی طالب نبود که لعلا ینقطع نسلهم، من از اینا جایزه نمی هدیه نمی قبول نمی کردن. یعنی حضرت اینقدر نیازمند شده برای حفظ شیعه که اونا هدیه بگیره لعلا ینقطع نسل شیعه امیر المؤمنین. خیلی اختناق شدید بوده. بعد حالا ببینید تو اون فضا از اون همه فیلتر و نافیلتر ما یه همه روایت دستمون رسید. یعنی چقدر شیعه تلاش کرده که اینا باقی بمونه و چقدر نابود شده و دستمون نرسیده. بعد اینا چیزایی نیست که تو دو تا چهار تا عقلانی بیاد ها، یعنی با حجیت اصولی کسی به این چیزا مایوس بود و متعلقه و لا یبلغ درجه تلقه، هیچ کدومشون لا یثبت متعلقه. کسی با نگاه اصولی قلمبه این نگاه کنه اینا هیچ کدومشون به درد نمیخورن. بعد اینا کف میدانه، کسی اینا رو نداشته باشه اجتهادش میریزه به هم. این آفت اصول آخونده، اصول آخوند ما رو از اینا جدا میکنه. یعنی اصولی که حالا منسوب به آخونده، یعنی مقلدین مکتب آخوند در مقابل مکتب شیخ. شیخ اینطور نیست. این شیخ چون ما رو میبره کف میدان قرار میده، نه خوش شیخه ما بالاخره اینجا دوتاش موافقه، دوتاش مخالف هم بس دوتاش هم موافقه حقه، چون یکی شیخه یکیش آخونده. ما اگه موافقه هم شدیم شهریمون رو قطع میکنن اینجا. بله اینجا بله دو قول داریم بین شیعه، یکی این بره یکی این بره. بسم الله الرحمن الرحیم و یعید و ما ذکرنا. اینجا رسیدیم دیگه درست آقا؟ و یعید و ما ذکرنا من ان عمدت تنافی الاخبار لیس لاجل تقیه. تو رو خدا دوباره این نکته رو من دوباره تکرار میکنم، دقت کنید. جناب شیخ عملا یه راه حل دیگه در مقابل اشکال بحرانی پیشنهاد کرد. اشکال بحرانی تناقض بین دو امر مسلم بود. یه امر مسلم ما زن با تعبیر شیخ قدیم به صدور روایات بود. شیخ خب جمعیه که من گفتم ثمرش کم شدن ارزش رجال میشه و خیلی چیزهای دیگه در برداره. من دلیل و علا ذالک دلیلش چی شد؟ کیفیت تعلیف و تدبیر مسانید حدیثی. یکی هم وجود متعارضات بود. دلیلش چی بود؟ بذار. حالا این دو تا باید با هم جمع بشن. جمعش به چیه؟ حدا راهی گفت، دیگری راهی گفت. شیخ میخواد حل کنه. مشهور الیوم انکار مقدمه اول. شیخ گفت انکار مقدمه اول اگر مراد قطع به صدور باشد. قبول مقدمه اول اگر مراد زن به صدور باشد. حالا تو این فضا شیخ میخواد ادامه مسیر بده. شیخ گفت که راه حل جمع بین دو مقدمه، جمع بین مقدمه ظهور و تصرفات دلالی. یعنی سندهما معتبر و عندما الكلام الدلیل.
نه.
او داره میگهتن روایته برای بیان مراد جدی نبوده، روایته اومده که القا اختلاف بین شیعه کنه. یعنی حضرت لمصلحتن کذب گفته یا توریه کرده. اما شیخ میگه نه، اصلا دو روایت درست صحیح برای بیان مراد جدی باید جمع دلالی کنی بینشون. این قلت به ای چیه؟ لا یجتمع آن حسب قواعد مقرره ظهور. چرا لا یجتمع آن؟ برای همین بهشون گفتیم اسمشون متعارضینه. اگه قرار بود اینا با قواعد ظهور جمع بشن که متعارضین نمی شدن. شیخ جواب میده، میگه قول تو قواعد ظهور به نطاق وسیع. خب میگیم خب اگه اینه، میگیم خب این تفسیر شاذه
از ظهور. تو نظام ظهور متعارف ما نطاق وقتی معنا نداره. شیخ گفت نه، این نطاق وقتی پایش رو قرین زمانه. قرینه تا بی نهایت، هر چقدر قرینه اختصا بکنه، یعنی قرینه یه تعدد دال و مدلول، این دال که لفظه این تا اینجا ما رو میبره بالا، قرینه که اومد قرینه ممکنه تا اینجا هم بتونه ما رو بکشه. تابع قرینه دال، ما اگه قرینه دال رو بیاریم. بعد وقتی پایش شد قرینه، گاهی اوقات قرینه مفقوده. چرا؟ چون حالی بوده. چرا؟ چون مقام بوده. چرا؟ چون متصله بوده اما الان نقل به مضمون شده. چرا؟ چون مصالح اخر امام مد به نظرش بوده. و اگر این قرینه دست ما میرسید، لعفتینا ولستظهرنا ولحکمنا. خب یک کسی این خوش میکنه، میگه آقا کل یه حرف خوب در مقام امکان، بعد در مقام وقوع. چی گفته در روایات اینا رو داریم؟ شیخ اعظم میگه که جواب. چی گفته؟ شیخ طوس. میگه اینجا شیخ طوسی معتبر نیست، چون اینجا مقام دیگه اصحاب استظهار. میگه خب باشه جواب. چی گفته؟ خودش گفت مدلی ای روایت.
پس حالا من اینا رو همه این روزها رو برای چی خوندم؟ من دوباره رفتم پاتابلو برای چی؟ کل دعوا برای اشکال حدائقه ها. نمیگه بخوام بگیم همه جایی طوره، میخوایم بگیم در جایی که آقا تو رو خدا اینه بگید، اگر بگید، اگر در جایی آقای جعفرزاده با می آقا، اگر در جایی دوتا روایت پیدا کردی که این دوتا روایت یس صدور هما من المعصوم بالحجت المعتبره ولیکن لا یجتمع آن، یکی از روایات نکش نابود کن. نکشش. لعل اینا میشد با هم جمع بشن به قرینت اختفت علینا. نکشش. خب اگه این طور شد، بعد میبینید ثمره حرف کجا در میاد؟ ثمره حرف کجا در میاد؟ بعدا انشاءالله در خاتمیت دین رسول و جاویدان بودن احکام و پوشش‌دهی منابع نسبت به احکام الی یوم القیامه، اینا بحثا کلام جدیده که ما دیگه نمیگیم ما روایت نداریم، آیه نداریم، کم داریم، بریم سراغ عقل و نمیدونم چی و حرفا. اگه ما قرار بود از صدر اسلام، از زمان غیبت صغرا، غیبت کبرا، هر روایتی میدیدیم با یکی جمع نمیشه بکشیمش، تا حالا این منبع آب میرفت کوچیک میشد، کوچیک میشد، کوچیک میشد، بعد میگفتیم خود نداریم و بریم سراغ عقل. بعد یکی هم این عبدالکریم سروش آب بره آب میگفت مرحبا بناسرنا. این مدل قدما ما، قدما میگفتن وقتی یه روایتی سندش معتبر شد، این در تعارض هم نتونستی حلش کنی، حق نداری بگی این روایت مرد، لا حجته. دوتا رو نگه میداری، قایت الان به یکی فتوا میدی، او یکی میمونه بعدا. بعد شما میگه خب به چه درد میخوره بمونه؟ گفتیم بعدا میفهمیم به چه درد میخوره. الان این دوباره همونه داره میگه. شیخ میگه و یعید و ما ذکرنا، شاهد این حرف من این است که من ان عمدت التنافر ان عمدت التنافر الاخبار ليس لاجل التقيه. دوباره تعریضه به کی؟ به بحرانی. بحرانی گفت تقیه نوع دو توجیه کننده اخبار متعارض است. شیخ میگه نه، ان عمدت التنافر ليس لاجل التقيه، بل بگو نظر شیخ چی بود آقا؟ لاجل قرینه المفقوده. قرینه مفقوده میشه بحث دلالت و ظهور. خب یعید دوباره یه شاهد دیگه بیارید. ماورد مستفیزن، آقا اینجا خوشه ی روایاته نه یه دونه. عدتون دسته ای از روایات، همه اونا میتونن شاهد ای بحث قرار بگیرن. من عدم جواز رد الخبر و ان کان مما ينکر ظاهره، لسانش که نگاه میکنیم گی نمیشه. حتی این مثال مثال منصوص ها، مثال منصوص روایته، مثال منصوص روایته. حتی اذا قال للنهار انه لیل و للیله انه نهار، حتی اگر روایت اینطور بود نگو غلطه، انکارش نکن. معللن ذلك بعد تو خود روایت تعلیلش گفته شد به انه یمکن ان یکون له محملون لم یتصفن السامع له. دوستان این جمله خیلی جمله زی قیمتیه. زمان صدوق لعدم فهمهی قدس سر رو لبعض روایات و المعارف خدا را انکار میکرد. صدوق موند تا مرحوم آخوند مله حسین قلی حمدانی پیدا شد، گفت این روایت درسته، منظورش ای بوده. موند تا سلطان متعلین شیرازی پیدا شد، گفت منظور روایت ای بوده. مون تا میرداماد اومد گفت منظورش ای بوده. مون تا محقق کرکی اومد گفت منظورش ای بوده. حالا چه از روایات اصول، چه از روایات فروع، چه از روایات معارف، یعنی از کلام هم علیه السلام. تو روایته اومده یه مطلبی آورده از جهت پزشکی عروض با طب قدیم سازگار نبوده، گفتن غلطه. امروز تبینه درسته. تو تحلیل فلان مسئله مختلف، یعنی الان دعوامون سر کلام مهمه، کار نداریم به فقه متعارف، یعنی از کتاب و طهاره تا کتاب و دیا، بحث روایت. الان شما حق نداری با نظام علمیت و نظام فکریت نسا، میتونی بگی برا من حجت، اما نمیتونی بگی روایت باطله نامعتبره. برا من بله با فکر من نمیسازه. و عدل و دلیل کتاب توحید صدوق و بقول آیت الله جوادی. صدوق قائل صحب النبیه، صحب النبی یعنی خانه از پای بس ویران است. افسانه قرانی رو همین صحب النبی سواره. افسانه قرانی دستمای کتاب آیت شیطان، البته نه بخاطر صحب النبی صدوقا، ما سهمش قبول داریم، عامه که اصلا افتضاحه اوضاع شد. اونا که دیگه اصلا تششون و پشتبون افتاد، هیچ سوراخ شد و کی تبه چی، اونا اوضاعشون وخیم، اما ما بیننا شازده، اما صدوق آل سوان نبی بوده. اینم میتونه پوشش دهنده آیات شیطانی قرار بگیره. بعد این آدم که تو این فضاهه یه چیزایی نقل کرده تو کتاب و توحیدش در حد معارف لدنیه ای که اوحدیه، مثل اصلاحی های قاضی قبول داشتن علیه الرحمه. یه عدل و دل و خوشم گفته من این روایت که جمع کردم چون سندشون برام معتبر بود و از طریق معتبری، نه از یک بار، از چند جا بهم رسیده، نمیتونستم این کارشون کنم، خودم هم نفهمیدم، جمعشون کردم لعله کسی بعدم بیاد بفهمتشون. این منطقه خودش گفت. بله خودش میگه، خود یه جایی میگه، میگه من واقعا نمیفهمم، میگه من اینه نمیفهمم. تو مقدمه توحید داره این عبارتو داره، اما فهم خودش افتضاح اوزا تا صحب النبی میره. آیت الله بهجت میفهمودن که اون موقع اجمالا اون موقع فهم معارف وجود نداشت، لذا تا یکی عمده کسانی که امام رو میدیدن، امام رو به عنوان یه عالم، مثل خودمون علماء خودمون اینطور میدیدن، قایت الان این عالم همون کسیه که به نفس قرار امام ما باشه، نون کرشی. بله مرحمی الان تو همین شرایط فعلی اگر رهبر انقلاب بهم بگه آقا سرت بذار لب جوب با چاقو سر خودت ببر، میبرن. همین الان دلم اینطوری، همین الان نسبت به آقای اینطوری، اما آقا رو معصوم نمیدونه. همین الان راست حسین مال خودمون چجوری؟ یعنی میشه این اهتمام رو داشت بلو تو او کس را آدم عادی بدونیم. ما اعتقادمون الان چیه در مورد اهمه؟ خلقکم الله و انواره، فجعلكم بعشي محدقين حتى من علينا بك فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه جعل صلواتنا عليكم وقصنا طيبا لخلقنا طارة لأنفسنا وتدفية لنا كفارة للذنوب أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم منوركم وطينتكم واحدة إيتوار اعتقاد داري إيه اعتقاد كجا او شیعه خشن میگو گفت او که گفت که نزلونا عن مقام ربوبیت ثم قولو فینا عن ناشئتون این جمله معنا داره فقط یه چیزه یه حواستون به یه تیکه باشه نزلونا عن مقام ثم قولو فینا عن ناشئتون هر چی خواستید بگید آخرش هم به کنه مقام ما نمیرسید یعنی تو هر چقدر از قدرت و علم دارید برید به پاشون تازه مثلا چقدر ظرف پر کنه نیم درصد یه دهم درصد من خاک بر سر من و عقلم و فهمم و استدلالم و علمم و همش مهم کلش که بریزم رو هم نیم درصد در نمیاده توش که فقط حواست باشه بعد بخت خسارت دنیا و الاخره نشی نگی خداه تو دیگه وقتی اینه نشناختی خداشم که نمیشناسی قطعا تعطیلی اما فقط لذا شما جامعه میخونی آخرش که دیگه کل روزها رو خوندی و همه مقامات قسم دادی و همش که تمام شده 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 شد بعد آخرش چی گفت یا ولی الله انی و ان بینی و بین الله عز و جل اولا ذنوبه منو بیار بیرون تو جهنم این منو بیار بیرون لا یعطی علیه الا رضاک بعدش فبحق من اعتمنكم على سره و استرعاكم امر خلقه و غرن طاعتكم بطاعته لما سألتم ذنوبه کنتم فإنی لكم فلان اللهم ای آخرشه ای دیگه اوج قله اللهم اینی لو وجدت شفاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمه الابلال جعلتهم شفائی خب قبول فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك بحقشون که دیگه بزرگ دیگه تمام یعنی دیگه اینجا اورترش هیچ چی نیستا هیچ دیگه نمیشه حرف زد اسکتو طلعت الشمس اطفئ السراج اینجا که رسید بحق من اعتمركم على سره و سرعكم امر خلقه چی؟ آخرش مقام من برسون به جایی که اینا حقشون رو بشنن رضا امام رضوان الله علیه میگفت اون الهی حبلی کمال علیه قطع ما نمیتونیم بگیمش از ما صادر نمیشه ما به زبان تعصی میخونیمش امکان نداره صدورش از غیر معصوم ما نمیفهمیم چه خبره قف اللهم اني اسالك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تعمرك المعمونون على صدرك المستبشرون لامرك الواصلون لقدرتك المعلنون لعظمتك التي لا تعتيد لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك لا فرق یک چیز فقط فرق داشته الا انهم عبادك وخلقك بعد من وعود إليك أعضاد وأشحاد ومنات وأضواط وحفظة ورواط فبهم ملأت سماءك بهم ملأت سماءك وأرضك ونم برا شي روائدها ما نمي فاهمين خل ميشي سرين يبرمون توشيك فبهم ملأت سماءك وأرضك فهم كاره إلا نا حتى ظهره الله إله إلا طبش توهي إن بقولاي تواتبائي يك سكة ودرو يك مشتوهي شي كوش بلايك اما حقا فهمیدیم نمیفهمیدیم اونا نفهمیدن و نمیفهمیدن نمیفهمیدن اختلافمون تو هم یه تیکه جهل مرکب و بسیطه حالا اونا تا یه محمد ابن سنانی پیدا شد گفت حضرت اگر بخواد چه میکنه و چه میکنه و حضرت میتونه یه مقامی به تو بده که تو چه کار کنی چه کار کنی گفتن یه اهل قلوب و بخل شده و چل شده و دیوانه شده بروش کنیم در حالی که رضوان الله تعالی علیه به قول مرموم بعدت این از خلت شیعه بود و اون و فی تلک الایام چیزی فهمید که خیلی ها نفهمیده بودن لذا ایشون میگه آقا نمیشه به توثیقاتشون و جرحاشون اعتماد کرد بل یا بشه به توثیقاتش اعتماد کرد به جرحاش اعتماد نکرد مخصوصا جایی که جرح میره تو مسئله قلوب که معمولا متهم میشد ایو اهل قلوبه یه اهل قلوبه شما معمولا اونایی که اهل قلوبه رو بررسی کنید آخرش میبینی یه دمشگر یه دعانت بی گفته برا خودش او رو چون مقامی صفاوی کرده، چون صاحب این مقام میدیده. بابا ما الان یه ذره بچه هیئتی شدیم، معارف اهل بیت پیدا کردیم، اصلا دنبال یکیشونه ببینیم. او اینطور بوده، این جرحی بود که. اما این جرح فی مسئلتنه نقلش نقل فی مسئلتن اخرى اجتهادش فی مسئلتنه گزارش توصیفیش از متن واقعه فی مسئلتن اخرى نه حقوق یه حجیت داره بزن نمیشه صفر و صد دید. اجتهاد چه نمیپذیریم ازش؟ نه روایتی که با اجتهاد به دست میاد شیخ عزیز نه نه ایورو که اوورده که توصیفی دیده ما فعلا در عمو سر موجودی ره برای همین هم بگیم یه سری روایت هست که دستمون نرسیده اما ایورش موجوده ای افیلتر گذاشته ای افیلتر گذاشته حالا این صدوق که خودش محمد ابن سنان قبول نداره با این وجود میره تو من لا یحضر روایت از محمد ابن سنان نقل میکنه من چی بگم؟ اول کتاب همونش بینی بین ربی اونی که حجت رو جمع کرده معلوم میشه با این که صدوق با سوء ظن اینجا نگاه میکرده بگه دلیلی برای این کارش پیدا نکرد این برایش محرز بوده مفهوم شد؟ مثلا یا محفوف به قرینه بوده مثلا عروض تمام مشایخش به این روایت عمل کرده همون مشایخی که به صدوق نوعی ما نوعی حالا نمیگم صدوق فقط همون مشایخی که به صدوق نوعی ما گفتن روایت محمد ابن سنان آدم قابل اعتمادی اما همشون به این روایت عمل کرده صدوق هم برای همون گفته بینی بین ربی حجته لذا احجیت صدوق این روایت را توثیق محمد ابن سنان به دست نمی آید اما حجیت هذا الخبر رسمی اینا همش مال این تفکیک هایی که الان گفتم لذا کلی نیست نه که الان صدوق همش به درد نمی خوره همش به درد می خوره مفید همش نه لذا اینا رو ما تفکیک می کنیم بین حیث اجماع و شهرتشون که تو فقهه تو کتب فقهیشونه بین حیث نقل روایتشون تو نقل روایتش اونی که تو عیون میاره با اونی که تو معانی میاره با اونی که تو من لا یحضر میاره اینا هم دیگه منفکن معللن ذالکه حل شد آقا؟ معللن ذالکه به انه یمکن ان یکون له محملو لم یتفطن السامع له حالا ببین آقا یه قصه بعدی آقا الان ما اومد ما دنباریم حضرت زود بیا اومدیم و هزار سال دیگه نیمه تو این هزار سال باید فقه شیعه پویا بمونه یا نه؟ باید اسلام کل ما له دخل فی السعادت و الشقاوه رو تأمین کنه یا نه؟ قرار با قرآن و اطرت تأمین بشه یا نه؟ پا اگه قراره که ما عروض اول هرکی میرسی چهار تا عربات ها رو بندازه برای او آخری ها هیچی نمیمونه لذا تو بگو اندی لیسه به حجته نگو لیسه به حجت مطلقه اندی یعنی اجتهاد من فهم من لیسه به حجت مطلقه یعنی از سجل ابقاس روایی حذفش کنیم حق نداری کار بکنیم لذا ان یکون لهم محملون لم یتفطن از سامع له حالا اینجا فیونکره و اگه سامه بخواد انکار کنه فیکفر من حیث لایش او چقدر سخت شد این متن روایت و عبارت از روایت فلوکان عمدت و تنافی من جهت صدور الاخبار اگر عمده تنافی من جهت صدور الاخباری که المنافیه به ظاهرها لما فی ایدینا من الادله من جهت صدور هذه الاخبار تقیتن باشد تقیتا معلومه متعلق به کجا؟ من جهت صدور هذه الاخبار کذا تقیتا باشد تنافی که از ظهور اومده یادتونه آقا اول تعادل تراجی تعارض معنا کرد گفتی تعارض یعنی چی؟ تنافی مدلوله یه دلیله تنافی مال ظاهره مال لسانه اگر این اخبار متنافیه تقیتا بوده اند لذا متنافی شده اند دیگه لمیه کن فی انکار کونه ها من الامام مفسده دیگه نمی گفتیم اینا از امام نیست مفسده پیش بیا در حالی که امام میگه اگه انکارش کردی یک فرم حیثو لایش او پس یعنی کلام من حق انکارش را، پس معلوم میشه مشکل مشکل سندی و صدوری و جهتی نیست. فضلن هم کفر را اگه قرار بود که مشکل تقیه باشه انکارش بگیم راحت، هیچ مقصده ای نداشت تا چه برسه به این که مقصده اعلا یک فر من عیسا لا یشعر دیگه، از این مقصده چه بالاتر؟ امام چه مقصده ایو گفت؟ گفت یک فر من عیسا لا یشعر. اگر مشکل روایت مشکل تقیه بود انکارش مقصده ای داشت، اونم بالاترین مقصده، یک فر من عیسا لا یشعر، مقصده ای به وجود نمیاد. در حالی که امام چه فرمود؟ گفت مقصده هست تو انکارش، لم یتفتت مفسده هست، نه مفسده هست، یک فرم الحیث الهیش کن، بالاترین مفسده. پس معلوم میشه مشکل مشکل تقیه نبوده. خب بریم بحث بعدی. آقا از ثالث بحث سختی نیست، میگه آقا خسته شد آقا؟ نه آقا بذاری کوتاهه. عبارت چه فقط باید بخونم؟ میگه تقیه انواع داره، گاهی اوقات تقیه تقیه موافقت روایت با روایت همه، گاهی اوقات تقیه موافقت روایت معصوم با فتواهمه. آقا پیش خود اونم روایت هست ممکنه بیش فتوا نده باشن. گاهی اوقات تقیه موافقت با روایت شونه، گاهی اوقات تقیه موافقت با فتوا شونه، گاهی اوقات نه فتوا، حکم قاضی. میدونی تو هر دوره یکیشون حاکم بود، مثلا آقا در کوفه حاکم کی بود؟ ابو حنیفه. در کجا حاکم کی بود؟ مالک ابن انس. گاهی اوقات تقیه یعنی موافقت با حکم حاکم، یعنی رو زمین. شیخ گاهی اوقات هم با توجه به تفسیری که تو روایت وجه رابع گفتیم ما یشو قول الناس، گاهی اوقات تقیه یعنی موافقت روایت معصوم ما با قواعد معرفتی و فکری و استنباطی اونا، نه با خصوص فتوا یا حکم، با قواعد عامه شون. میگه همه اینا انفاء تقیه بخونی. اصاله ان تقیه قد تکون تقیه من فتوى العامه، فتوای عامه، و هو الظاهر من اطلاق موافقه العامه في الاخبار. وقتی میگه موافقه العامه یعنی موافقه با فتواشون، انصرافش به اینه. اخرى یه نوع تقیه دیگه، من حيث اخبارهم التي رووها، تقیه موافقه با روایات سنی، یعنی روایت ما موافقه با روایتشون، حالا چه روایتشون به فتوا برسه چه نرسد، و هو المصرح به فی بعض الاخبار، بعض در روایات هم روایات اونا رو محور قرار دادن. لکن از ظاهره شیخ جواب میده، میگه نه این غیر از بالایه نیست، اونا هم اون جایی هم که امام گفته تقیه ای که موافق با روایاتشونه، غالبا نه غالبا به روایات فتوا داده میشده. پس منظور از تقیه موافقت با روایتشونه که بهش فتوا داده شده، یعنی میشه آخرش فتوا. پس لکن از ظاهره ان ظالم، این که ببریم تقیه را رو اخبارشون پیاده کنیم، این محمولن علی الغالب من کون الخبر مستندن لل فتوا، داشتن به روایت فتوا میدادن، لذا ملاک تقیه شده موافقت با این روایت. و الا دعوا رو خود روایت به تنهایی نیست، دعوا روی فتواشونه، رو مذهب فقهیشونه. و ثالثه چه آقا؟ ثالثه من حیث عملهم، منم هستم اگه سوالی هست بفرمایید. من حیث عملهم، بله، گاهی اوقات تقیه فقط در حد فتوا نیست، تقیه با خروجی کارشونه، یعنی آقا چهار تا فتوا دارن به یکیش عمل میکنن، الان حکامشون و قضاتشون دارن روی یکیش پی مسیر میکنن. من حیث عملهم یشیر الیه قوله علیه السلام فی مقبولته عمر ابن حنزله، که ما گفت که مخجی ما هم الیه عمیل قضاتهم و حکامهم، این ما هم ای چیه؟ روایت مخالف موافق عامه. وقتی از امام سوال کرد که کدومشون رو عمل کنیم، امام گفت اونی که موافق با کتاب و سنته و مخالف عامه. بعد گفت که آقا اگر دوتاشون موافق عامه بودن یا دوتاشون مخالف عامه بودن چه کار کنن؟ حضرت گفت ببین اونجایی که دوتا موافق عامن، ما هم الیه امیل حکامهم، حکامشون بین این دوتا موافق عامه، یعنی دوتا فتوا داریم از عامه، به کدوم دارن عمل میکنن؟ اونو بذار کنن. و رابعه، وجه چهارم، به کونهی اون تقیه اشبه به قواعده و اصول دینه و فروع دینه، به قواعد عامش، نه به فرع فقهی خاص، به قواعد دین، چه قواعد معرفتی چه قواعد فقهی. مثلا آقا یکی از روایت ها مثلا جنسش قیاس، قیاس از قواعد اوناست، یا جنسش اینه که احکام تابع مثال مفاصل نیستن، قواعدی دارن به قواعدشون اشبهه. کما یدل علیه الخبر المتقدم، گفت ما یشبه قول الناس، روایت صفیه تقیه. شیخ میگه و عرفت سابقا، قبلا ما همین رو گفتیم که چی؟ قوت احتمال ارادت تفرع علی قواعدهم الفاسده. زیل روایت ما یشبه قول الناس گفتیم مراد از قول چیه؟ قواعد و عقائدشونه. و یخرج الخبر حین اذن عن الحجیه، اگر ای حج، اگر این تقیه به این شکل مطرح بشه، این ممیز حجت از لا حجته. یعنی یه تک روایت ولو معادلش هم روایت دیگه ای وجود نداشته باشه، اگر این روایت مبتنی بر قواعد عامه لا حجت، ولو ما عدم المعارض کما یدل علیه عموم موصول، موصول ما یشبه قول الناس تقیه تقیه، سواء به این که معارض دارد یا ندارد. روایت مستند بجهرابه و صل علی محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد و آل محمد. گول خوردیم
چی آقا؟
اخلاق
و دوست داریم. بسم الله الرحمن الرحیم.